بسم الله الرحمن الرحیم. سوال چیز بپرسید. بحث قبلی تمام شد، سوالات رو بپرسید. راجب تبعض در احتیاط که مسئله مبتلابه است، مخصوصا اگر اهل حالا نصف نیمه احتیاط هم باشید براتون مبتلابه. سوال نیست؟
اینجا ها توی همین بحث که ما بخواییم بگیم که عقل بالاخره حسن احتیاط رو علا کل حاله چنین چیزی رو عقل که آخر احتمال چهارم شکل مطرح کردن، اینکه حسن احتیاط رو درک میکنه، خب در کنارش خود عقل هم اختلال نظام رو درک میکنه که طبیعه، و باز هم با توجه به این که خود عقل میدونه که معنا نداره که ما بخواییم محدوده بذاریم واسه عسر و حرج، واسه اختلال نظام که از اینجا به بعد،
چون اونا نسبت به احتیاط اهمن، حتی اونا محدوده دارن دوباره.
بله، اما
مثلا اختلال نظام محدود میشه به حفظ دین، عسر و حرج محدود میشه به حفظ دین و اختلال نظام و حفظ جان و همینطور دیگه میاد پایین.
بله، خب یعنی امری هم نیست که بخواییم بگیم که از الان به بعد اختلال نظام، یعنی آره صفر و یکی نیست، یعنی شروع
بله، اما اشکال مضبوط نبود.
بله، وقتی اینها رو خود عقل با هم دیگه درک
خب بچه میرسه
طبیعتاً به این میرسه که باید یک ملاکی بده، یک کاری بکنه که مشخص بکنه.
همه تنبیه سر همین بود دیگه.
خب پس
حالا ملاک چیست؟
همین خب اشکال، یعنی اینجور که بخواییم بگیم پس اولی درسته و چهارمی درست نیست.
چهارمی درست نیست چون چهارمی تمرکز بحث بزرگش رو شبهه دار، که اون چیزی که باعث حسن احتیاط میشه بحث شبهه نیست. بحث اینه که مصلحت واقعی از دست من بگید نرود، یا مفسده واقعی را من دوچار نشوم، حسن احتیاط از اینجا بلند میشه. خب اماره معتبرم که بیا رو مسلک شیعه که قالب طریقیته، درسته؟ باز دوباره اگر واقعا اشتباه باشه مصلحت واقعی رو من از دست بگو میدهم، مفسده واقعی رو دوچار میشوم. ولو این علم تعبدی باشه، تقنیم کشفی باشیم مثل خود شیخ، بگیم اینجا اصلا شبهه‌ای در کار نیست، خب نباشه، علم تعبدیه، ولی اون احتمال مصلحت واقعی سر جاشه. لذا عقل حکم به حسن احتیاط میکند حتی در موارد اماره.
همین، یعنی ما خب اینو زمینه نکردیم به اینکه خود همین عقل میگه که خب اختلال نظام رو در نظر میاره و میگه من نباید
عقل برای اینکه به این سمت پیش نره میخواد معیار بده. چرا اماره رو برای از تفکیک کنه؟ اگه عقل خودش باشه و خودش به نظر راه حل دوم یا سوم میگه، یا اول راه حل دوم میگه احتمالات قوی تر را که مثلا احتمال بیشتر میدم که این گیرد مفصلی داشته باشه احتیاط کنم، احتمالات ضعیف تر رو که مفصلی کمتر میدم احتیاط نکنم. داره که شما میگه اماره دارمداری نیست، ممکنه من زن 75% پیدا کنم که شارع امضا بگو نکرده، زن 60% داشته باشم که شارع امضا کرده، چون دوام درست امارات همه زن ناورن، ولی اعتبار و عدم اعتبارشون دائر مدار مقدار زن من نیست. لذا این قضیه رو عوض میکنه. اونی که شما میگید در نهایت به دو میرسید، که یعنی عقل که میگه حالا همه رو نمیتونم، میگه بیام اون قوی ترا رو مثلا انجام بدم، احتیاط کنم ضعیف ترا بزنم کنار. مثلا مسئله که احتمال خلاف لزوما در اماره در مقایسه با غیر اماره کمتر نیست، مخصوصا اون اصلا ممکنه اصل محرز باشه که فی حد ذاته زنم بگو بیاره، ولی خب شارع اون واقع نمایش رو امضا نکرده، اون زنم به حد اطمینانم فرض کن نرسیده، کمان که زیادم پیش میاد. خب این چرا برای این مقدم بشه؟ اون زن 60%ه چرا؟ چون شارع که امضا کرده که نگفته که من مصلحت واقع رو تو این بد میدم که، درسته؟ امضا کرده که تو اگه برای این عمل کردی معذوری، ولی مصلحت هرچی بوده و مفسده هرچی بوده سر جاشه. عقلم احتیاط از باب این که مصلحت واقع فوت نشه و مفسده واقع رو دوچار نشه داشت میگو فستش رو دیگه، بحث اقاب که نبود، معلومه؟ حله؟ دیگه؟ رسای آیی باز فکر کنید یا بحثا مهمیه مطالب از دستون نفره.
اینو در کلام بعد یه دوباره نمیدیدم که تو این تقسیم بندی ها ناخداگاه حالا یه خلطی اتفاق میفته بین اون جاهایی که اصولی عقلا به سمت احتیاط میره برای فرار از این مفسده یا یک عقاب، حتی یه مفسده که دوچار میشه چه دنیایی چه آخری، و جاهایی که از زائده و شامه روایات حسن احتیاط رو برداشت کرده. مثلا یه جاهایی برای اینکه گرفتار، مثلا همون لیوانی که توش سمه، این اصلا احتیاط حسنه معنا نداره که آقا نباید بخوری میمیری، ولی یه جاهایی که مثلا مثل همین طهارت و نجاسته، مثلا مثل بعضی از موارد مثلا مالیه که
این یعنی همون تبعوز و اصلا محتمل یا همون راحل سوم
همینه میخوام بگم که بعد بعضی از این در واقع راه حل ها این دوتا از هم قابل تفکیک نیست.
تو راه حل سوم تفکیک میشه، تو یک و دو به اینا کاری نداره،
به اینا کاری نداره. فلذا بعضیا به جای راه حل یک و دو مثلا به سراغ راه حل سوم رفتن.
خب بله درسته. مثلا مثلا که الان ما این چهار تا راه حل جلومون هست، حالا ما چیکار کنیم، کدوم بهتره؟ حرف اینه. والله خب بله، بعضی دقیقاً همینطوره. یعنی از نظر روانی بخوای حساب کنی، توازن اصلا محتمل همینجوری درست میشه دیگه. اون جایی که اصلا ما از کجا همین فلان قرض شارع اهمه، کجا مهمه، نه از خود شارع فهمیدیم. درسته؟
درست.
چه مثلا امام تو مکاسب محرمه بحث میکنه، مثلا من یادم برای اینکه بگه حفظ دین بر حفظ جان مقدمه، این روایت میاره که لو کان هاتی لو لم یسترم هازا الا به قتلی فیاسی و فخوزنی. چند تا روایت مثلا یکیش اینه، ولی خب ما جان شریفتر از جان اینا که نداریم، ولی باز برای حفظ دین میگه یا سیوف خوزیدی، پس ما میشه حفظ دین از حفظ جان، برای چنین جان شریفی اهم. و همینطور تو قسمت های دیگرش، تو اختلال نظامش، توی بقیه اش هم
میشه. یه دور باید مثلا هم فقهش هم بحث احتیاطش و روایاتش مورد بررسی کامل قرار بگیره، آدم ببینش مثلا
خب بله خب بله شما من چیکار کنم؟ شما تو مکاسب محرمه که میخوندید ولایت سلطاج رو نخوندید، اونجا باید اینا بحث میشه.
خیلی جاهای دیگه مثلا شما تو طهارت نجاست که امام بعد
ببین روال یکی بیشتر نیست. گوش بده، اینی که شما میگید مال اینجا نیست، تو کل فقه و اصول و رجال همش همینه. منتها یه بار بعد بررسی قرار بگیره، یعنی این شما یه دفعه اتخاذ مبنا میکنی، مثلا میگی راه حل درست رو مبنای من اینه، بعد فقه رو شروع میکنی از اول تا آخر با همین مبنای خودت میری. کل روال اجتهاد همینجوری، این فقط مال این بحث تبعض نیست، الان بحثا قبلیمون هم همینه، بحثا بعدیمون هم همینه. یعنی هر فقیهی، حالا اینو فقیه تا اینجا، حالا اون دورتهی که قبلا بهتون گفتم، شما یه مرحله باید کار بکنید تا به گلو بکنید، یه مرحله که اصلا تیترا رو یاد میگید که یعنی چی، اون گذشت. مرحله بعد باید به اینجا بسید تا گلوگاه های بحث براتون هضم شده باشه که این باید الان انجام باشه. مرحله بعد از اینکه از گلوگاه ها به اتخاذ مبنا برسید و بعد اون مبانی اتخاذ شده به نظر خودتون رو بتونید چیکار کنید؟ تطبیق بدید. درسته؟ که اون موقع به اجتهاد رسیدید. مرحله بعد اینه که حالا این اجتهاد های شما جای مختلف صورت گرفته دیگه. خیلی وقتا این پیش میاد که آدم توی یه بحثی حواسش به مبنای جای دیگه‌اش نیست. حالا این مبانی باید با هم چی بشه؟ هماهنگ بشه. که این مرحله بعد از اجتهادی که باید انجام بدیم و اون جامعیت چی بشه؟ درست بشه. که این هم واسه خودش مشکلی. بعد که جامعیت درست شد، شما شدید یه فقیه پخته. تازه حالا باید بشینید کارهای جدید بکنی، علم ولی جلو، چون تا اینجا علم جلو نرفت که. آنجا تو به اونجایی که باید برسی رسیدی، حالا تو باید این علم حرکت بدی، تو هم بالاخره در این تاریخ علم دو قدم، سه قدم، چهار قدم علم حرکت دیدی به چلو. اونی که شما میگی مال اینجا نیست، مال همه بحثاست. متوجه چی میگم؟ همه قواعده که باید شما در کل فقه از اول تا آخر طبق اون مبنا پیش بری، بعد تو دو یه دفعه هم به دست نمیاد. حالا اینو بعدا تجربه خواهی کرد اگه خدا به توفیق بده. یه مرحله این میشه که تو خود اون بحثا تک تک اجرا میکنی که یعنی معلومه مثلا یکی گفته اینه به خاطر اسوحرج، تو میای میگی خب مبنای من تو اسوحرج مثلا چی بود؟ نوعی بود. این مبناش چیه؟ شخصیه. پس رو مبنای من این استدلال نمیاد. یه مرحله بعد از اونه که حالا یه دور که کار کردی، میای میبینی فتوایی که فلان جا بهش رسیدی با نظری که بهمان جاش به هم رسیدی یه لوازمی دارن، این لوازم با هم جور در نمیان، یه جا انگار رفتی ناخودآگاه به سمت شخص دیدن جای دیگه رفتی به سمت نوعی دیدن، متوجه اینا رو حالا چجوری با هم هماهنگ کنم که بعد اون جامعیت درست میشه و مجموع اینا توان علمی شما را میسازه. بنابراین فقط مال اینجا نیست، مال همه جاست و همه جاش هم به همین شرط که عرض کنید در دو مرحله بر آدم به دست میاد. روشن آقا جان؟
بله.
اما تنبیه آخر که اینجا که بحث ترم اول هم تمام میشه، ترم اول تا همینجاست و از اینجا بعد وارد بحث دروس دوم میشه و اون اینه، در شبهات حکمیه، درست آقا جان، اجرای براءت بعد از فحص سعی عبدالرحمن بن حجاج گفت اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بال احتیاط حتی تسألو ان و تعلمو. حالا تسألو ان فحص دیگه، اونا زمان حضورم فحصشون از خود امام هم هست، ما زمان غیبتیم دیگه از خود امام نمیتونیم بپرسیم، غیبت کبراییم، ما فحصمون به فحص از بگید عدله است، تا اون زمان باید احتیاط کنیم، نمیشه برات جایی کنیم. ولی در شبهات موضوعی، حالا یه استثنایی هم داره، اون استثناش حالا بعدها میگیم، مثلا بجز اون موارد استثنایی که داره، در قالب موارد فحص لازم بگید نیست. در نتیجه شما ولو قادر بر استعلام و کشف واقع هم باشید، از همون اول میتونید اصل جاری کنید. مثلا فرض کنید دارید رد میشید به اصطلاح، گفتم بتونون اینو واسه خودم خاطره جالبیه که اون اوائل، چون اوائل هم کنم ازدواج میکنه تازه با فامیل خانم رو برون میشه، حالا تجربه کرد یه حالت خاصی داره، واسه آدم میخواد بگه ما هم بالاخره واسه خودمون کسی هستیم، اینجوری نیست. بعد ما رو دعوت کرده بودن یه جایی، مثلا خب داماد سلام میگن دیگه، نمیدونم شما چی میگید، عراق میگن داماد سلام، ما رو دعوت کرده بودن، خلاصه داماد رو سلام میدن. بعد ما رفتیم اونجا، بعد خب طبق روال معمول که خانوما زورشون بیشتره، این یه اتاق کوچیک داشت، این خونه که مال بچه‌ها بود، یه حال بزرگ داشت، حال بزرگ دست خانوما بود، آقایون هم کلا رفتن تو اتاق کوچیکه، مثلا
یکی از
معضلات واقعا هیچ کاری هم نمیشه بکنه، آقایون خودشون همه با هم حرف میزنن، بعد که بیای بیرون اگه یکی اعتراض کنه همه اونورین، یا سکوت میکنه یا اونورین، داره که این طرف همه با تو موافق بودن که باید اینجور باشه، ولی اون طرف همه یا سکوت میکنه یا اون.
شما اعتراض هم میکردین اون موقع؟
اون اول تجربه نداشتیم، بعد فهمید ما جا هست چقدر، ما اول اینجا سوال میبینیم همه موافقن که بله این چرا ازشیم چرا جماعتن خوب، بعد که میرفتیم ما اعتراض میگیم که مثلا خب حالا ما بیم این ور، بعد این آقایون یه سری اونوری شدن، بقیه هم سکوت کردن یه کم کم، ولی ما سیاست هم مسئله مهمیه. حالا به هر صورت اینجا مثلا وقتی ما رفتیم تو اتاقه، این بنده خدایی که نشست فرش خیس بود، گفت ای وای نجس شد، گفتم نه انشالله پاک، بعد از اون دادم پاشیم نماز بخونیم، گفتش که برم آب بکشم، گفتم آب کشتن خب بپرسم لا، گفت پرسیدن لازم نیست، بعد رفتم گفتم این عجب آخونده لاوالی اصلا این لاحوالی اصلا میگه نه بپرس نه چیز، حالا اون مسئله برم نبود، شبه شبهه موضوعی است، هم احتمال اوغلایی داره آب ریخته باشه، هم احتمال هم داره مثلا اتاق بچه هم که از ادرار کردش، هر دو ممکنه، ظاهر حال هم نداره اتفاقا. خب وقتی اینطوری شد ظاهر حال هم که نداره، مثلا کاسه توالت که نبوده که بگیم ظاهر حالش نجاسته نمیشه اصالت و طهارت جاری کرد، چون اگه ظاهر باشه دیگه نمیشه اصل جاری کرد، دقت میکنید، ظاهر حال هم که نداره خب این اصلا طهارت نمیشه پاکه، سوال هم لازم نیست چون شبه شبه موضوعی است و این مطلب اختلافی هم نیست، اجماعی است. بعد شیخ میگه که فقها این حرف رو که میزنن پشت سرش روایاتی رو هم در اثبات این مطلب میارن که همون امامی که اونجا به عبدالرحمن بن حجاج گفت نمیدونستی فعلیکم بال احتیاط حتی تسألو ان و بگو تعلمو، همون امام خدمت شما عرض شود روایت چیز بود دیگه، امام کاظم بود فکر کنم، درسته یا امام صادق بود یادم نیست، عبدالرحمن بن حجاج امام صادق بود، همون امام صادق روایات این طرفی هم داره که گفته فحص لازم نیست، یا تو مخاطب رو مذمت کردی که چرا رفتی فحص کردی، دقت کردی؟ حتی اینطوری هم داره و این روایت رو هم به عنوان دلیل برای مدعاشون ذکر کردن. حتی تو خود روایت براعت هم تعابیری هست که به عنوان مثلا میگه ول اشیا کلا علی هازا، حتی تو صحیح عبدالله بن سنان میگه حتی یستبین لک غیره، یعنی علم پیدا کنی به غیر او یقوم و بهل بینه، یا بینه قائم بشه. نمیگه برو تحصیل بینه کن، اگر بینه پیدا نشد برایت جاری کن، درسته؟ نمیگه احتیاط کن تا ببینی بینه هست یا بینه نیست، میگه اگه تقوم و بهل بینه شد دیگه برایت جاری دار. خود این تعابیر هم نشون میده که در شبهات موضوعیه اجرای از منوط به فحص بگید نیست. فهمید چی میگه؟
خبر در مقام انشاء نیست،
فرق نمی کنه. اولا خبر در مقام یه صلواتی بفرستید. شیخ خدا اونی که شما شنیدی که جمله خبریه در مقام انشاء داده و وجوده، مال انشاء طلبه. یعنی بعضی جا هم تعبیر میکنن خبر جمله خبری در مقام طلب یا انشاء، مگه میگن انشاء طلبی، اون دال بر وجوبه. این در مشهور و درست هم هست، مقدس اردبیلی و خدمت شما ارشد فاضل نراقی هم حالا به دلیل تعدد مجاز و پیدا میگفتم باید اینجا احتیاط کرد، بقیه هم که فتوا وجود میدادن. پس باید در مقام چی باشه؟ طلب باشه یا انشاء طلب باشه، نه هر بگو انشای. الان این جمله کل شاین لکه حلال حتی تره، بله در مقام انشای، اونتا انشای چه حکمیه؟ هلیته، درست یا نه؟ این دیگه طلب نیست.
یستبینه چی؟
یستبینه جداست. الان نمو تقوم به البرگیره صحبه میکنه و اون جمله خبری در مقام انشایش، جمله خبری در مقام طلب باشه داله بر وجوبه، اما یا طلب ترک باشه داله بر حرمته، اما نه هر انشای. اینجا انشای چیه؟ بگید چه حکمیه؟ بابا چه حکمیه؟ هلیت نیمه کل شای لکه حلال حتی تعرف انه و حرام توی روایت داره؟ توی روایت دیگه میگه حتی یستبین لکه غیر و او تقوم و بل بگید و متفاوت
این چیزه، باید بفهمید حکمه به اباحه، نه باید اینجوری بگی؟
حالا هلیت وضعیشه، یعنی عدل حرمه که میشه جواز بالمنل اهم، اباحه میشه جواز بالمنل اخص، فرق نمی کنید. انشای هلیت یا انشای بگو اباحه است، اباحه یا هلیت طلب نیست که بعد اون حرف جمله خبری در مقام طلب داله بر وجوب است بیا. روشن شد؟ پس انشا میخواید بگید میشه خصوص انشای طلبی.
اما توی
یستبینه بحث جمله خرید اما طلب نیست، اون یه اشکالی هست اون ماده شه که میگن این چون به باب استفعال رفته این اشکال جداست. اینو فهمیدی؟ این اشکال. حالا یه اشکال دیگه هست که خب توی یتقوم و بهل بینه حرف درست، توی یستبینه چی میگی؟ یستبینه که باب استفعال، باب استفعال معنی طلبه. اونجا جواب دادن که معانی که در ابواب میگن اگر مخالف با بگید استعمال باشه، مثلا میگن اصل در استفاده طلبه، اصل در افعال فلانه، اصل این فلانه، این اصل باید وقتی قرینه بر خلاف نباشه، وقتی استعمال اون واژه چیزه بگید دیگری باشه، اون استعمال بر اون قاعده ادبی چی میشه؟ مقدم میشه. که این در حقیقت برمیگرده به قلبه بحث ظاهر بر بحث وزن. توی حدیث رفع همینو داشتیم اگه یادتون باشه، اونجا که یک تقدیر مناسب با وضع لغوی بود، تقدیر جمع الاسم، یک تقدیر دیگه بود که متناسب با ظاهر بود، یادتون مؤاخذه عرفی بود، بعد گفتیم بین عرفی و چی از آخون نقل مانه، بین عرفی و متناسب با قواعد و اعتبارات علما کدوم مقدمه؟
عرفی رو مقدمه.
یادت اومد مؤاخذه و جمع الاثار، جمع الاثار اقرب المجازات بود، مناسب بود با اعتبار ادبا، مؤاخذه عرفی بود، بعد عرف وقتی با اون تعارض بود عرف مانه میشه. یستبین هم همین رو گفتن،
همه همین نظر ندارن. بعد میگن انتخابش مساوی بود، یکی طرف تقویت بشه مثلا،
دو مسلکه، یه عده قائل به اجماع میشن، یه عده که تعدادشون بیشتر، حالا به مشهور نمیدونم میرسن یا نه، ولی بیشتره. اینا قائل به
ظهور عرف میشن،
ظهور و تقدیم ظهور عرف میشن. کسی قائل به تقدیم اعتبار ادبایی نیست، اینوری نداره. توی یستبین هم همین ماجراست، اعتبار ادبایش طلب و باب استفال، ولی کم ادعایی به که عرفیت ماده استبانه توش طلب نهفته نیست. حالا اگر گفتید ظهور عرفی مقدم میشه، که باز همین حرف شیخ درست میشه، که شیخ هم مسئلش همینه، اونجا هم اشاره کرد. و اگر هم گفتید مجمل میشه، مجمل میشه دیگه، باز خواسته طلبی اثبات نمیشه، تقوی الوعین هم سر جاشه. معلوم شد؟ پس این اشتباه نکنید، طلب جمله خبر در مقام انشا که میگن انشای طلبه، حالا طلب فعل یا طلب طلب، نه هر امر انشایی، مثلا انشای هندیه یا چه اباهه مثلا، اینا رو بوده. ولی مرحوم شیخ میگه ما حالا بعدا اینا رو مفصل بحث میکنیم، تو همین خاتمه ذیل بحث وجوب فصل کامل بحث میکنه، مجموع ادله رو به پنج دسته تقسیم میکنه، یکیش اجماع، یکیش عقل، سه تاش هم روایات، یعنی روایاتی که محل استدلال شده رو به سه دسته مرحوم آخون چی؟ تقسیم، مرحوم شیخ تقسیم میکنه و بحث میکنه. میگه ولی اجمالا یه چیزی به شما میگیم، ولو ما این چون اجماعیست ما هم قبول میکنیم شبه موضوعی فحص لازم نیست، ولی اگه فقط بحث روایات شما بود ما این حرف رو نمیتونستیم بپذیریم، چون روایاتی که شما ها میارید اینا همشون یا هم خیلی هاشون در جایی هم که اماره بر حلیت وجود داره. خب این میشه در جایی که اماره بر حلیت وجود داره فصل لازم نیست، داره که مدعای شما که در کل شبهات موضوعی فصل لازم نیست، چه برای اماره چه برای اصل عملی، چون در شبهات حکمی اماره هم بیاد باید فصل کنیم بیدیم معارض داره یا نداره. درسته؟ من زیاد به این آین روزی میگم یه تکره باید استدلال میکنه، میگم این راش نیست، شما اماره هم که میاد با یه اماره ولو سندش هم تمام دادش هم تمام باید فحص کنید، مخصوصا اگر ببینید فقها یا اون علمایی که قبل از شما بودن حرف دیگری زدن، و بالاخص به قول امام اگه اون فقهایی که مبانی که دارن، حالا شما روز اتخاذ مبنا نکردید، با مبانی که شما بعدن اتخاذ میکنید نزدیکه، ولی با این وجود حرف دیگری زدن بیش از این باید فرض بکنید. تو اینطوریه دیگه توی بحث شبهات حکمیه، ولی در شبهات موضوعی نه، اماره که رسید عمل میکنی، فرض نمیخواد که این معارض داره یا نه. زیاد ازم میپرسن کی علمه، میگم آقا شما تا الان حجت بر علمیت داری یا نداری، میگه دارم، میگم که داری به مریض میپرسی داره، فرض بیشتر لازم تو یه حجت موضوعی است، اینکه حکمیه که نیست موضوعی است، شما یه حجت باید پیدا کنید که فلانی علمه، اگه نداری حجت خب بله باید تحصیل حجت، اگه دارید یه لازم نیست فحص بکنید ببینید این معارض دارد یا بگید ندارد، بعد اگر دارد کدام را بگیریم، به خلاف حکمیه. تو حکمیه همینه، تو حکمیه اماره که ما نهاز خواهی عمل کنید که باید بگردید ببینید معارض داره معارض نداره، اگه نداره بعد کدوم اقواس کدوم قوی‌تره طبق اون عمل کنید. غیر از اینه شیخ میگه اگه فقط این روایات شما بود، این روایات شما همشون جایی هستن که ما اماره بر حلیت داریم، مثلا قاعده سوق مسلمین داریم، قاعده اقرار و عقلا علا انفسهم جائز داریم، قاعده اصالت و صحفی فعل غیر داریم، و همینطور و همینطور و همینطور قواید داریم، مال اینجور جاهاست. و جایی رو که در که مدعای شما هم از اینه، شما چه در مورد اماره بر حلیت میگید تو شبهات موضوعی فصل لازم نیست، چه در جایی که اماره هم نیست صرفا اصل عملی است، باز تو اصل عملی چه محرزش مثل استصحاب و اساطع سلام داشته، چه غیر محرزش مثل همین براعت. لذا اگر فقط به روایات بود ما این مدعای شما رو به این گستردگی قبول نمی کردیم، ولی برای چون اجماع اینجا وجود داره میپذیریم که شبهات موضوعی فصل لازم نیست، و حتی اگر کسی قادر بر استعلام و و قادر بر کشف بگید واقع است، لازم نیست استعلام کنه و کشف واقع کنه، میتونه از اول همون اصل را بگید چکار کنه؟ جاری بکنه. معلومه این؟ اینو در همین حد میبنده. علتش اینه که این بحث مفصلی داره، بحث مفصلش هم میذاره تو خاتمه بحث میکنه. خاتمه ای که برای احتیاط میاره که اصلا زمان جز امتحان شما نباشه، اگه برسید یک قسمت شما خوبه، دو بخش میشه، یکیش بحث همین فحصه، یکی هم بحث لازره. اونجا تو فحص مفصل اینا رو بحث کرده، ادله رو آورده، دیگران هم اونجا بحث میکنه، روال رایج هم همینه. اینجا معمولا یه اشاره میکنن و میرن تفصیلش رو میذارن اونجا. ایرادی هست بپرسید؟ معلومه. بخونیم یا هر رابه آخرین بحث مال نیم سال اول، اباحت و مایه امتحانی هم کردن از نیم سال میگیرن تا همین جا میگیرن، تا همین آخر هر رابه که الان چی؟ رو برنامه خوندیم، یعنی به صورت طبیعی شما اگه هفته‌ای رو که کلاس هست بشمرید تقسیم به دو بکنید، این هفته نصفه تموم میشه، دقیقا نصف 50% کلاس آخر این هفته تموم میشه. ما همین پنجشنبه تموم میکردیم، مطمئن چون در صفحه قبلی رو که مال شیخ رو حذف کردیم، الان سه‌شنبه تموم کردیم، تازه یکی دو جلسه هم شاید کم دیشتر طول میکشیم، ولی به هر صورت حالا نیم ساعت تمام شد دیگه، حالا برنامه رو خود تغییر بدیم. هر رابه اباحت و ما یحتمل الحرمت در شبهات موضوعی ها، این مختص نیست به عاجز از استعلام، یعنی عاجز از فحص، مختص به عاجز از فحص نیست، برخلاف شبهات حکمیه. اونجا باید شما اگر امکان فحص فحصات انجام بدی، بعد الیأس میتونی امارت و فتوا بدی یا اصل عملی تو اجرا بکنی. درست آقا؟
یه سوال در بین همه این روایاتی که تو این زمینه میخونید و در آورد فقهی، این که شارع عملاً این کار ابا داره بعدش میاد یا نه همین
نه فرق میکنه؟ حالا این هم یه بحث جداییست که حالا حسن احتیاط هستش یا مطلقا نیست، بعضی جای احتیاطش حسن نیست، دقت کردین تو همون شبهات موضوعی
نه حسنی سیاق شعار ساکته
حالا اون مرحله بعد دیگه، اول حسن احتیاط در شبهات موضوعی باز مطلقا هست، یعنی حسن احتیاط به فحصا یا نیست، اینا دیگه شیخ بحث نکرده، ولی بعضی ها معتقد حسن احتیاطش هست مگر در جایی که یعنی مشروع میگرد عنوان ثانوی اهم جلو میاد، مثل از بین رفتن آبروی کسی، مثل مثلا خدمت شارد به هم خوردن نظام خانواده، مثل مثلا اختلال نظام و هاکذا. اگر عنوان ثانوی اهم پیش نیاد مشهور میگن فصل در شبهات موضوعی واجب نیست، ولی اگر کسی احتیاطا فصل کرد حسنش هست.
این قول مشهور مثلا بعضی از زوایت مثلا
باید بحث بشه، باید بحث بشه، مشهور حرفشون اینه، تو روایت هم همین جواب ها رو میدن، مثلا همون طهارت میگن، ولی خب مخالف هم داره، یعنی بعضی ها معتقدن که بعضی از مواد شبهات موضوعی اصلا فصل مطلوب شارع نیست، طهارت که میگی اینا میگن که اون جاهایی که امام این حرف رو زده مثلا والله ما یوالی ابن ابی طالب اباول الاسامنی اما اینا مد نظرت دیگه،
مثلا این روایت هست خوش کرده یه نفر دیدی گفته اینجا خشکی بود تو چیکار داری مثلا همین گفت
بله اینا جواب میدن، اینا عنوان ثانوی داشته و برای هر کدوم مورد به مورد میان عنوان ثانوی رو در میارن، بعضیش مثلا سندی اشکال میکنن، مثلا آیه تبریزی اون روایت اباولان اصابنی اما اون رو سندش رو تشکیک میکنه، بعد اینطوری تک تک جواب میدن. این مشهورن، البته بعضی هم قبول ندارن، مثلا امام توی یه مقطعی طرفدار همین قول مشهوره، از یه مقطعی به بعد نه قبول میکنه مثلا طهارت از خبث خودش حسن بگو طهارت از خبثش حسن احتیاط اصلا نداره، تو خبثش تو حدثش قبول میکنه، غسل هم حدث ها، مثلا باز امام اونجا عنوان ثانوی رو میپذیره، مثلا فرض کنید اسراف پیش میاده، مثلا فرض کنید مفسدهای دیگه بوده، تزریق پیش میاد، حالا اینا رو یکی دیگه بحث میکنه، شیخ این بحث دیگه اصلا بحث نکرده، تو رسائل نیست، تو رسال اونی که هست در همین حده که فصل در شواهد موضوعی واجب است یا واجب نیست. حالا واجب نیست همچنان حسنش هست یا نیست، و اگر میگی حسنش هست اون روایتی که مخالف به ظاهره چی جواب میدی؟ اگر میگی حسنش نیست اطلاقاتو چه کار میکنی و چه معیاری میخوای ارائه بدی برای اینکه بتونی اینا رو از هم تفکیک کنی، اونجایی که حسن هست و اونجایی که نیست؟ اینا دیگه حالا بحثای نه دیگه تو رسائل نیست، ولی خب بحث خودش تو خارج معمولا بحث میشه چون کفایه هم نداره. اباحت ما یحتمل حرمه غیر مختصت. فقط یه اشاره بکنم که فکر نکنی حرفت مطلقه، یعنی مطلقا کسی بتونه بگه، کسی مطلقا نمیگه در موضوعات احتیاط حسن بگو نیست. چون مثلا همین سعی ثانی زراره فقره پنجاش وقتی زراره سوال میکنه که خب من میتونم استصحاب طهارت کنم حالا ببینم چطوره، امام میگه برات واجب نیست ولی اگر احتیاط بکنی بهتره. این معنیش یه حسنی باز از شما موضوعی است، منتهی که ما چجوری ضابطه بدیم میدونی اونه که بحثه. حله. این ابای مختص نیست به عاجز از فحص بلکه قادر بر تحصیل علم واقع رو هم شامل میشه. چرا؟ گفتن چون ادله براءت چه عقلیه و چه نقلیه عامه. خب بگید تو حکمیه هم عام بود، اونجا هم اهم فی ساعت حتی یعلم و عام بود. میگیم بله اونجا عام بود، ولی روایاتی مثل ازا اصبتم به مثل آزا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو ان و تعلمو، یا اون روایاتی که مبصره مسعده که مثلا روز قیامت میشه میگن میدونستی یا نمیدونستی، میگن میدونستی میگن نمیدونستی، میگن افلا تعلمت حتی تعمل، درسته؟ یا افلا تعلمت، حالا توی نسخه دیگرش میگه و امثال هم میان در شبه حکمیه چکار میکنن؟ قید میزنن اطلاقات براءت را. ولی در شبهات موضوعیه حالا مثل کلی نه تنها مغیری برای اطلاق بگو نداریم، بلکه روایاتی داریم که این اطلاق را تقویت میکنند، درسته؟ و این عدم الوجوب فحص را تأیید میکنند تو شبهات موضوعیه. روشن آقا؟ حالا میگه خودش مثلا قول امام در زیر روایت مثل سرقه والاشیا کلا علی هازا حتی یستبین لکه علی هازا بر حلیت هم حتی یستبین لکه غیره او تقوم به البینه. این تقوم به البینه میگه یعنی اگه بینه قائم شد، نه اینکه تو بری تحسینه بگید بینه بکنی، درسته؟ فا این ظاهره او حصول الاستبانه، استبانه یعنی علم، حصول العلم و قیام البینه، اینه که براتو برمیداره، نه تحصیل العلم و تحصیل البینه. این از اون نکته هایی که آقای نوروزی دوست داره. الان ممکنه ما بگه تا من میگم شما میگید ذوقیه، این ذوقی نیست، این ظهوره، این بعد ظهور میرسه، صرف اشعار نیست. و هولک حلال حتی یجی اک شاهدان، نه حتی اینکه تو بری دوتا شاهد چکار کنی؟ تحصیل کنی. به این سیاق خیلی فرق میکنه با سیاق عبدالرحمن بن حجاج که میگو اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو ان و تعلم. اونجا اینطوری بود، اینجا نمیگه اصلا سوال، میگه اگه دوتا شاهد اومدن.
اینجوری بخواییم تشبیه بکنیم مثل شرط وجوب و شرط واجبه.
آره مثل شرط وجوب و شرط واجب،
اصولیه شرط واجب. آره.
تحصیلیه. بله قید هیئت و قید ماده یا به قول شما شرط وجوب و واجب، درست. این و اشباه این حدیث، فقط همین حدیث نیست، مثلا در گوشتی که خریده شده از بازار گفت بخور و نپرس، ببین نپرس اینه دیگه، تو حکمیه اینه نمیگه، نمیگه نپرس، روشنه؟ یا اون روایت دیگه که طرف رفت پرسید و کار درد سرخته گفت لیس علیکم المسئله، چرا رفتی پرسیدی؟ ان الخوارج زیقوا علی انفسهم، خوارج با این کار احتیاط کار رو بر خودشون دشوار کردن. یک کسی که داره اینجا احتیاط میکنه تشبیه کرد به کی؟ خوارج، این مذمتشه. یا اون کسی که رفته بود منقطعی رو رفته بود یه عقد موقت خونده بود، بعد از عقد موقت پرسیده بود، بعد تبینه که برای اون منقطع زوجی بوده، با اینکه نکاح حضرت بهش گفت لمن سلطت فصل بعد از عقدها، چرا رفتی پرسیدی که حالا به این وضعیت دوچار شدی که حالا آمدی سراغ من که الان این مثلا حرمت ابدی پیدا کرده یا نکرده، چرا رفتی پرسیدی؟ خب حالا حرف شیخ چیه؟ میگه این روات و اشباه این روات همشون وارد شدن در جایی که وجود داشته باشد اماره شرعیه بر هلیت، مثلا قاعده سوق مسلمین، قاعده ید، قاعده اقرار و درسته؟ اما مانع نفی شامل نمیشن، مانع نفی اصلا اماره نیست، شما کلن میخوای بگید تو شبهات موضوعیه بگید
جاری نمیشه،
احتیاط نمیخوایم، چه بحث اماره باشه چه بحث اصل باشه. به همین جد اگه ما بودیم و فقط این روایات، ما خدمت شما عرض شود مطلقای نرفته نمیتونستیم بزنیم، گفتیم در شبهات حکمیه چه اماره چه اصل فصل میخوام، در شبهات موضوعی اگه اماره بود فصل نمیخواد، فصل از معارض نمیخواد، دقت کردی؟ تمام. ولی اگه اصل بود نه فصل باید بکنی. اینو اجمالا میگه، تفصیلشو میذاره آخر، ولی این حرف ما چیزی رو عوض نمیکنه الا اینکه این مسئله اختلافی نیست، اختلافی نیست. وقتی اختلافی نبود خدمت شما عرض شود که ما هم قائل میشیم به خاطر این اجماعی که هست به اینکه از اول میشه از طوری کرد. این یک. دو، ما کفایت الاطلاقات. ببینید روایات براءت مطلق بودند، میگو رفع ما لا یعلمون، هر جا نمیدانی براءت. خب من از اولم نمیدانم دیگه، تو شبهات حکمیه مقیدی اومد این اطلاق را بگید زمین زد، تو شبهات موضوعیه باید بینیم مقیدی هست یا مقیدی نیست. همین که مقید نبود اطلاقات مالای علمون جاییست، باشنه؟ لزومی نداره ما روایات خاصه ای داشته باشیم که با اون روایات خاصه بخوایم ثابت بکنیم چی را بگیم امکان جریان اصل و امانه را قبلن فصل، تا بعد شما بگید روایات خاصه فقط مال موارد وجود اماره. معلوم شد؟ در کل 5 تا دلیل اینجا هست. یکی بحث اجماعه، یکی بحث عقله که دیگه اینجا بحث نکرده، قلائد داره بحث عقله شد، خود شیخ هم تو دلیل اون خاتمه میگه. دوم عقله، سوم روایات عامه است که عمومات اومده تو حکمیه تغییر خورده، تو موضوعیه تغییر نخورده که این رو هم شیخ قبول کرد، درسته؟ چهارم، بعد روایات خاصه خودش دو دسته میکنه که خودشون دو دلیل میشن. روایات خاصه، روایات سه دسته میشه، عامن دو دسته خاصن که بعد اینا رو در اونجا بحث میکنه و روایات خاصه رو به عنوان دلیل شیخ قبول نمیکنه برای عدم وجوب فصل در شبهات موضوعیه. اینم خلاصه در کلام در تنبیه چهار. بگو سوال تو.
برداشت شخصی خودم اون چیز نیست که حداقل در شبهات موضوعی ها راجع به حکمی نمیتونم بگم. تو شبهات موضوعی این که وقتی یه اماره ای، یه اصلی، یه قاعده فقهی، یه چیزی، یه حجتی دست شما میاد برای عبور از یه مقطعی که اون مقطع حکم شارع برش جعل کرده و از اون عبور میکنید، به راحت جاری میکنید، ازش عبور میکنید، عملا دیگه نمیتونید که شارع خیلی میل نداره بازگشت به اون حکمی برداشت از روایت اینا
برداشت درست نیست، یعنی کلیتش قطعا درست نیست، اما فعل جملهش محل بحثه. ببین همون اشکالی که پرسیدی اجمالا جوابو گفتم، دوباره همون اینا. شما چند تا روایت خاص تو بحث طهارت، به طور خاص تو طهارت زیاد داریم اینجوری، و با سوق مسلمین بحث خرید، اینا رو در نظر گرفتی، بعد اینا رو داری تعمیم میدی به کل.
سوالمو کامل نکردم. حالا سوالم اینه، میگم اگر اینو فرض کنیم، میخوام ببینم، فرض کنیم که این توی این مواردی جاری میشه، اشاره دیگه میل نداره، برای اقلش کفش این هست دیگه. میخوام ببینم
نه اقلش این نیست، اقلش این نیست، این همون اکثرشه. حالا که شما بپذیرید که در بعضی از شبهات موضوعیه اصلا احتیاط مطلوب شارع نیست، این اکثرشه.
حالا اکثرشه، میگم یه حالا یه کفی رو یه چیزی رو
کفش اینه که اینجا بحث تضاهم عنوان اولی به عنوان ثانوی باشه، نه اینکه یعنی احتیاط تو موضوعی اصلا.
حالا فرض کنیم اینجوریه،
به خاطر اون تضاهمه بود.
میخوام ببینم این تنجزه تو اون موضع تنجز تکلیف عملا از بین میره، خداوند عملا هیچ حکمی رو اونجا جعل نکرده؟
نه جعل کرده، حالا شهید صدرت میگه نکرده، اینو بحثه، ولی جعل کرده. منتها وقتی عنوان ثانوی اهمیت عناوین ثانوی هم فرق میکنه مفادشون. مثلا لا ضرر و لا ضرار عند المشهور، یعنی من حکم ضرری و ضراری جعل نکردم. لا حرج، یعنی من در حصه حرج این رو جعل نکردم. ولی عنوان ثانوی مثلا وجوب حفظ نفس یا حتی حرمت قصد نمیاد بگه من اینجا جعل نکردم، اما میگه اینجا تضاهم اهم و مهم میشه، شما نباید اون رو انجام بدی، او برای شما فعلیت پیدا بگو نمیکنه. چرا؟ چون انجام این مستلزم ضرر گنده تری، نه اینکه من اینو جعل نکنم. یعنی عناوین ثانویه
نماز شما چیه فرضاً اگر ثابت بشه؟
چون نماز عبادته، عبادت باید در مجموع مقرب باشه، و المبعد لا یکونو بگو مقربا، و در مقام جعل حکمم حکیم کل مصالح و مفاسد رو با هم بگو میسنجه. اینایی که امتناعیان و اینجوری فکر میکنن بگن این نماز شما چیه؟ بگو باطل. علتش اینه. ولی اگر به جای نماز توسلی بود که قصد قربت توش لازم خب نبود، همین رو اجازه میدن. خب درست. درست.
حالا پس اگر من فرضاً به این
و یه لحظه بذار بگم تو نمازم اونایی که جوازی هم امتناع شما رو نیستن و بعد تو موردم دلیل خاصی ندارم حکم صحت میکنن، چون به صورت حیثی قصد قربت رو چکار میکنن؟ تحسین میکنن. بعد چطور شد؟ این قصه شد
حالت اولش اگه من متوجه بشم پدرم تو این شبهات موضوعی اشتباه کرده، همه نماز قضاهاش بر من واجب میشه دیگه.
نه نمیشه، به خاطر اینکه البته متفاوت مورد با مورد فرق داره، بعد موردی بحث کنه. بعضی هستش که حدیث لا تعاد میاد جلو و میگه این اعاده لازم نداره. مثلا اگر پدر من توی طهارت از خبثش اشکاله، خودم اشتباه کردم، من فکر میکردم پاکه، اصلا طهارت جاری کردم، بعدا معلوم شد نجس بوده، لاتوات میاد میگه اعاده لازم نیست. اما اگر خلطم تو غسل بوده، غسل جنابت بوده، تو وضو بوده، طهارت از حدث بوده، درسته؟ بله کل اینا باید اعاده میشه. بنابراین اینو فرق میکنه. لاتاد یه سری رو از 5 تا مستثنا متصل میره، یه دونم منفصل میاد میشه 6 تا. اشتباه اگه تو اون 6 تا بوده بعد دوباره بخون. اگه غیر اون 6 تا بوده ولو علل قاعده میگفتیم دوباره بخون، چون معتیون به مطابق با مأمورون به نبوده. ولی لاتاد میاد میگه اعاده لازم نیست. ولی چطور شد؟ لذا بعضیا توی نماز یا مثلا توی طهارت نسبت به خبثش میگن ما حسنه، مثلا امام اینجوریه میگن حسن احتیاط نداریم، ولی نسبت به حدثش حسن احتیاط رو قبول داره.
به این خاطر
اینجوریه رستش. کلیت سخنتون قطعا درست نیست، ولی فعل جمله باید بحث بشه، قائل داره مخالف هم داره. خب این از این المطلب و ثانی، و بعید هم نیست که در بعضی جا بتونیم این رو بپذیریم، ولی مشهور نپذیرفتن. مطلب دوم که ترم دوم شروع میشه، تا اینجا شبه شبه چی بود؟ از اینجا میشه شبهه وجوبیه، طبیعتاً مثل شبهه تحریمیه. اینم یا حکمیه است یا موضوعیه. حکمیه یا ناشی از نص هم که میگیم منظورمون دلیل معتبره، نه نص مقابل ظاهر. مثلا وقتی میگیم فقدان نص یعنی دلیل معتبر نداریم، مثلا خبر ضعیف داریم، شهرت داریم، شهرت فتواییه که حجت نمیدانیم داریم اینجاست. بعد قبلا گفتیم در شبهات تحریمیه تمام اخباری در مقابل تمام اصولیه، درسته؟ تمام قد وایستان، یعنی از جاییست که کل اخباری خیلی جایی اینطوری نیست. مثلا تو قاعده ملازمه بعضی از اصولیه اینم منکر قاعده ملازمه شدن، یا تفسیرهایی کردن که مثل اوناست، یا تو استصحاب باز بعضی از اصولی مثل اخبارین استصحاب در شبهات حکمیه رو منکرن. ولی بعضی جاها که تمام قد همه اصولی ها تو زواهر کتاب اونوریه، اکثر اخبارین زواهر کتاب حجت نمیدانن، ولی بعضی از اخبار این که معتدل ترن به زوار کتابم استدلال کردن فرجونه، ولی خب بیشترشون منکرن. اما این ندیدم چجوری بوده که حکمی تحریمی هیچ اصولی قالب وجوب احتیاط بگید نشده و هیچ اخباری هم قالب براءت نشده. اما در حکمی وجوبیه چی بود؟ بگید. اکثریت اخبارین هم قالب براءت هم. تک و توک از اخبارین هستن که قالب احتیاط از ترابادی هست. خود شیخ خرامانی هم در دوره ای از زندگیش قائل به احتیاط اختلاف نظر داشته
در وجوبی ها،
در وجوبی حالا کدوم اول بوده کدوم آخر یادم نیست، ولی در یه دوره قائل به براءت، در یه دوره قائل به احتیاط، ولی کم میشه. یه سوالی که پیش میاد اینجا تو ذهن اینه که چی شده که اکثر اخباریین در شبهات حکمیه وجوبیه قائل به بگید براءت شدن؟ این چی بوده؟ مرحوم سیر یزدی یه بیانی داره تو جزوه حاشیه هم اومده، میگه درست اخبارین در مقابل ما کلی نه بالای 100 تا روایت ردیف میکنن، ولی خودشون هم اصل استدلالشون تو عمده اخبارین به این 100 تا نیست، عمده استدلالشون رو اون اخبار تسلیس و اخبار توقفه. یعنی تو روایتی که میارن یه اخبار نهی از قول به غیر علم داشتن، یادتونه، یه اخبار تسلیس داشتن، یه اخبار توقف داشتن، یه اخبار احتیاط. عمده استدلالشون رو اخبار توقف و اخبار تسلیسه. و اخبار توقف و تسلیس صرفا مال شبهات تحریمیان، حکمیه تحریمیان. توی وجوبی اصلا نمیاد. اون اخبار احتیاط و نهی از قول به غیر علم و ظواهر آیات و دلیل عقلی دفع ضرر محتمل که هم توی وجوبیه میان هم توی تحریمیه، اینا برای عمده اخبارین دلیل نیستن. اینها رو جدلیان با ما، یا مثلا دلیل عقلی رو جدلیان با ما میگن، اون روایت احتیاط رو به عنوان معید میگن، ولی اصل حرفشون روی احادیث تسلیس و احادیث توقف که از توقف بالا 80 تا بود اون موقع بهتون گفتم از همهشون بیشتر رو اینا دور میزنه و اینا هم مال شبهات تحریمیه. بله منظورم یعنی اونایی که
تسلیس شروع کرده بحث.
بله بله فقط از ترابادی است و بعضی از مثلا در یه دوره شیخ رامولی است که به اون روایت احتیاط هم موضوعیت دادن، بعد چون روایت احتیاط شبهه وجوبیه رو هم میگرفته این چند نفر مخالف شدن، ولی عمده اخباری روایت احتیاط براش روایت توقف و موضوعیت قالن و روایت تسلیس رو همین. آره برایت اومدید مثل شبه موضوعیه، شبه موضوعیه چرا برایتی می شدن؟ چون عمومات برایتی که مثل تعلیقی قبول داشتن که 20 خورده روایت برایتو تنجیزیش منکر بودن، معلقون علیه نیاد تعلیقی اجرا میشه. تو موضوعیه میگفتم معلقون علیه نیامده جاری شده، توی حکمیه وجوبیه هم چون اخبار توقف و تسلیس جاری نمیشده اکثر اخباریین باز دوباره براءت آوردن جاری کردن، روایت براءت رو جاری کردن. گفتی چی شد حرف سده یزدی؟ این هم تو جزوه حاشیه هست مطالعه کنید بخونیم اینا رو. مطلب دوم در دوران و حکم فعل بین وجوب و غیر حرمت هست، چون وجوب حرمت میشه در دوران بین محظورین اون جداست. الان تحریمیه رو خوندیم، حالا وجوبیه رو شروع میکنیم. وجوبیه که تمام شد بعد دوران بین محظورین رو بحث میکنیم، درست آقا؟ میرسیم بله، قبل از این میخونیم انشالله بله. که میشه حکمیه وجوب. و در این مطلب ثانی هم یعنی همانند شبهه تحریمیه چهار تا مسئله است. یک، مشتبه حکم شرعی کلی، یعنی شبهه حکمیه، درسته؟ به جهت فقدان نس. اینجا دیگه معتبرم دیگه که کسی اشتباه نکنه، ولی نمیگفتم منظور از نس همون دلیل معتبره، درسته؟ نه نس مقابل ظاهر. مثل اونجایی که وارد بشود خبر ضعیفی که خب ضعیفه دیگه، دلیل معتبر نیست، یا فتوای جماعتی که حجت نیست به وجوب فعلی، مثل دعای اندرویت الهلال استحلال در ماه رمضان و غیر اینها از شبهات حکمیه وجوبیه که دوران بین وجوب و غیر حرمته، درسته؟ و معروف از اخباری در اینجا، یعنی در کجا؟ حکمیه وجوبیه، اینه که موافقن با مجتهدین در این که عمل میکنن به اساطع البراءه و واجب نمیدانند احتیاط را، درست؟ احتیاط ما هم واجب نمیدونیم دیگه، حسن میدونیم، اونم حسن میدونن. اینجا قال شیخ الرعاملی در باب القضا از وسائل، حالا دقت کنید، این شیخ الرعاملی کسی است که خودش در یه دوره زمانی قائل به وجوب احتیاطه، مثل اصطلاوادی، و در یه دوره دیگر قائل به بگید براعت، مثل عمده اخبارین و اصولیین. حالا ببین چی میگه، گفته لا خلافه، یعنی اصطلاوادی رو اصلا جز مخالف به حساب نیاورده، که نه مخالفتش رو معتدون به بگو ندیده، درست یا نه؟ که میگه لا خلافه در نفی وجوب عند شک فعل وجوب الا، مگه در جایی که شک ما در اصل تکلیف نباشه، شک ما در مکلفون به باشه، همون علم اجمالی شبهه محصوره که اونجا خود ما هم قالب احتیاطیم دیگه، مگه اونجایی که ما علم داشته باشیم به اینکه ذممون به یه عبادت معینی مشغول شده، بعد شکمون بین دو فرد باشه، یعنی شک در مکلفون به شبهه محصوره، مثل دوران بین قصر و تمام باشه، میدونیم نماز باید بخونیم، یعنی قصر و تمام ظهر و جمعه باشه، درسته؟ یا جزاء واحد لسعد یا دو جزاء باشه و امثال اینا که همشون میشن شک در مکلفون به شبهه محصوره. در این جور جاهایی شنچوین هست، جمع بین عبادتین لازمه، یعنی باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون اگه در هر دو براعت جاری کنیم مخالفت عملیه قطعیه میشه، اگه در یکی جاری کنیم ترجیح بلا مرجحن معتبر میشه، معتبر اندش شاره باید باشه دیگه، یکی جاری کنید دون الاخر بلا مرجح میشه. در نتیجه نه اصلا مرجعی که اینجا میگن غیر از اون ترجیح بلا مرجحی است که تو فلسفه میگن،
بارسال نگفتین این اندش شارهش نگفتین
معتبر که میگم، یعنی اندش شاره دیگه، یا عقل باید بگه عقل قطعی یا روایاتی باید بگه که معتبر باشه،
که عقل هیچ طرف بچه ترجیح داره هیچ کدوم از طرفین نداره، اون تو اون دو تا لیوان گفت اینو بریزیم یا اونو بریزیم،
روزا میشه بلا مرجح. حالا اگر وجه ترجیح مثلا راحت بودن و سخت بودن باشه، اینا چون معتبر اندش شارع حساب نمیشن، برای ما حجت تلقی نمیشن، باید یه مرجعی باشه که شارع قبول کنه، مثل خروج از محل ابتلا مثلا، مثل اضطرار مثلا و اینجور چیزا،
خلافاً
لعلام مجلسی، خلافاً لعلام مجلسی. آره میرسیم بر فلانسی لتحریم ترک امام معن لنس، اگه هر دو رو برایت جاری کنه ترک کنی که مخالفت با اون نس کردی، با اون دلیل معتبر مخاطب عملی قطعیه، و حرام از جزم به وجوب عهد ما بعینه یا حتی لا بعینه، چون ترجیح بلا مرجن معتبرن اندش شارل میشه، در حالی که شما داری عمل میکنی به احادیث احتیاط و از هر دو اجتناب میکنی. انتا موزول حاجه دیگه شروع میکنه نقل قول کردن از اخباریین، بعدم عبارات از طرابادی رو میاره و خود همین شیخور و الحمدلله رب العالمین. راجب شیخور این قشنگی که در مقدمه وسائل میگه قول از طرابادی درسته، بعد در کتاب القضاء وسائل میگه قول مشهور درسته و حتی اختلافی هم نیست، یعنی حتی اون قولی که خودش تو مقدمه میگفت رو به عنوان مخالف هم تلقی نمی کنه. بعد بحث کردم که این مقدمه رو بعدش نوشته یا قبلش نوشته، اگه قبل باشه قول نهایی میشه همین که کتاب القضاء وسائل، اگه بعد باشه میشه قول تو اونی که تو مقدمه،
اگر باید قول اولش عکس میکرد توی فتاواش تصریح میذاشت، تو فتاواش هم که نگاه میکنی مثل اصولی ها فتوا داده،
یعنی همینه که تو کتاب القضاء
وسائل اصلا واسه
فقط این جواب بدیم، الان شبهات موضوعی که اینجا بحث کردیم مربوط به همین وجوبیه بود، چیز مربوط به همین تحریمیه بود،
بعد آقا دستش طرفش اصلا نه دستش مولا
تست خالص سند نداره آقا کلا طرفش نره.
چی گفتی شما؟
شما جدی شبهه موضوعی که الان بحث کردیم راجبش اینجا شیخ جنبندی کرد فقط راجب
تحریمیه
بود. خب چرا همه رو یه جا بحث می‌کنم مثلا وجوبی تحریمیه رو بحث کنم بعد موضوعی رو یه جا دیگه بحث کنم؟
کل موضوعی رو با هم بحث کنم. شیخ جدا بحث کرده.
تفاوتی داره؟
تفاوتی تو وجوبیه اون
استثناء بیا. تو وجوب آن راست. تو تحریمیه نمیاد؟
تو تحریمیه هم شیخ قبول نمی‌کنه. گفتن میاد ما هم قبول داریم ولی شیخ میگه اونی که ما میتونیم باشه از اجماع دست بگیریم همشون موارد وجوبیه بوده. اینو بعدا تو خاتمه خودش میگه.
درست.
ولی آخون یک کاسه بحث کرده. بعد هم نیست. اینجوری تکرار زیاد میشه. اینطوری کوتاه‌تر میشه.
درست.
ببخشید. روایت توقف که قف اند شبهه گفتیم چیز میکنه فقط توی یعنی توی شبهه تحریمی است که
توقف آره دیگه توقف آره. شبهه تحریمی است.
خب تحلیلش من اینطوری تحلیل میکنم که مثلا دلیلی بر حرمت یه چیزی میاد. خب حالا این دلیل ثابت نشده مثلا میگه فلان کار رو نکن تو این کار مفسده است. حالا وقتی که ما
روایتش هم مجهول نیست ضعیف
آره. حالا ما با روایت توقف با از اون کانال اینو میبینیم
بله.
روایت توقف میگه توی یه جایی که احتمال هلاک میدی شبهه میدی بپرهیز. خب ما الان توی اون ماده نهی که ازش چیز شده احتمال فساد میدیم میاد میگه خب از این میپرهیزیم بس. یعنی به مقتضای نهی به مقتضای نهی اون روایت ضعیف عمل میکنیم. حالا میریم سراغ وجود عوامر. عوامر مثلا شما یه امری دارید امر مشخص مثل همین میاد میگه مثلا شما نماز بخون در رؤیت الهلال یعنی تو این نماز یه مصلحتی هست. خب ترک این مفسده میشه.
ترک المصلحه غیر از مفسده است. اون عدم و نفع این ضرر این دوتا است
که تو اینجا مثلا میاد میگه آره که دیگه ترک این دیگه مصداق اون نمیشه.
میرزای قومی رو وقتی که ضد عام میخواد نقد کنن ضد عام رو میرزا اینجور میبیند این واجبه. خب از این ترکش مبغوزه دیگه. ترکش مبغوزه یعنی ترکش میشه عدم و نفع این غیر از مفسد است.
آها پس لذاست که مثلا میاد میگه خب حالا من این عمل رو انجام نمیدم توی واجب حلکه‌ای نیست که مثلا
حالا واجب اگه باشه چون مصلحت ملزم است اسیان کردی اسیان عقاب میاد.
خب
ولی مفسده نیست یعنی یه بحث مصلحت مفسده است. یعنی
روایت توقف میاد میگه از چی به پرهیز؟ از اسیان به پرهیز یا از مفسده به پرهیز؟
تو روایت توقف نه اسیان میگه نه مفسده میگه از حلکه.
خب
حلکه رو اگر بگی عقاب ما که از عقاب مأموریم میره بیرون میمونه هلاکه به معنای مفسده دنیوی. این رو قبول میکنیم منتها میشه استحبابی طبیعتا در جایی میاد که مفسده باشه. پس در جایی که مفسده مطرح نیست دیگه استحبابه نمیاد. اگر به معنای عقاب بود هلاکه تو اون ورم میومن منتها خب ما عقاب رو کلن معمونیم دیگه فرق میشد دیگه.
بله خسته نباشید خیلی متشکرم. یا علی مدد خدا حافظ.